قسمت دوم جلسه مربوط به دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس رو شروع می‌کنیم. امروز 15 آپریل سال 2021 هست و من متن رو از صفحه 97 کتاب مجدداً یک چند خطی شد تکرار میکنم. ببخشید. هابس نتایج مهمی از این مقدمات گرفت که مهمترین آنها جانشین کردن حقیقت با قدرت بود، زیرا نظم و اراده و نه رایزنی و قوه تمیز حاکمیت را ایجاد می کند و اعتبار قانون ها نیز از حقیقت و عدالت ناشی نمی شود، بلکه اقتدار قدرت حاکم قانون ها را ایجاد می کند. بدین سان هابس با انتقال نظریه قانون طبیعی به قلمرویی که ماکیاولی کشف کرده بود، انقلابی در نسبت حق و تکلیف ایجاد کرد. من قبل از اینکه اینجا وارد این حق و تکلیف بشیم، اگر اجازه بدید یک چند خطی رو در ارتباط با ویرتو و فورتونا که در صفحه قبل راجبش فقط دیگه دو خطی بود، از درس گفتار شماره در واقع جلسه پنجم درس گفتارهای فلسفه حقوق طباطبایی یه چند خطی رو بخونم در توضیح ویرتو و فورتونا. آدرس رو گفتم، در نتیجه متن رو شروع میکنم. نتیجه، البته اینم از وسط متنه ولی خب چون بحثش خیلی گسترده تره ما اون قسمتاشو فعلا کاری نداریم. نتیجه مهمی که از بحث ماکیاولی میتوان گرفت این است که او با طرح بحث ویرتو آن مرادی را که مطمئن نظر قدما بود مطرح نمی کند. منظورش از ویرتو یعنی مثلا فضیلت مد نظر قدما نیست، این یک معنای دیگری، این حالا یا فضیلت یا هنرهای مردانگی یا فلان، میگه این اون معنایی که قدما مطرح می کردن که کسی که میخواد مثلا در شهر فرمان روا باشه با فضیلت تر باشه یا توانایی هایی در حوزه های معنوی داشته باشه، میخواد بگه این اون معنا نیست. ویرتو رو همون هنرهای مردانگی خیلی چیزه، ولی همه جا اگر شما خونده باشید ماکیاولی رو ترجمه های مختلفی کردن، مثل هنر، مثل فضیلت، مثل نمیدونم توانایی فلان، ولی بیشتر طباطبایی معادلی هنرهای مردانگی براش گذاشته، ولی خودش توصیه میکنه که این کلمه به همین شکل خودش بایستی استفاده بشه، یعنی همون ویرتو. بیشتر مضمونی بایستی فهمید که معنیش چیه. چرا که قدما بر این باور بودند که انسان خلق شده است تا به فضیلت دست یابد. این نظر قدیمی ها بود یا اندیشه یونانی هم این برداشت رو داشت که انسان ها خلق شدند تا به فضیلت دست یابند و تشبه به نظم طبیعی. تشبه یعنی شبیه بودن یا شبیه شدن، چنانکه بعدها در آرای نوافلاطونیان و فیلسوفان مسلمان آمد، تشبه به خداوند یابد. یعنی متوجه میشیم که یک برداشتی که از فضیلت داشت، وجود داشت، در انتقال خودش به خصوص ایران دوره اسلامی به اینجا منتهی میشه. اون فضیلتی که شهروند پلیس میبایست در مناسبات شهروندی داشته باشه، در واقع تبدیل میشه به تشبه به خداوند. یعنی شما چنان مثلا چیزای معنویاتی پیدا کنی که به خدا نزدیک بشی یا شبیه بشی. اما او در جایی ویرتو را به معنای هنرهای مردانگی به کار میبرد. منظور از او ماکیاولی است که باید بانوی بخت را مسخر خیش سازد. واژه ویرتو در شمار واژگانی است که ترجمه های متفاوتی برای آن ارائه شده است. از سوی این واژه در دورانی که ماکیاولی میزیست به لحاظ معنایی تثبیت نگشته بود و از دیگر سو در چند معنای متفاوت در آثار او به کار رفته است. اما نکته مهمتری که در آثار ماکیاولی وجود دارد این است که او قائل به یک ویرتو نیست، بلکه معتقد است ویرتوهای متفاوتی وجود دارند. حالا توانایی ها، هنرها و فضیلت ها مثلا وجود دارند. به همین دلیل هنگامی که از موسی و کوروش سخن میگوید، هر دو را دارای ویرتو معرفی میکند. قبلا خونده بودیم که چیز ماکیاولی و از بزرگان تاریخ وقتی که نام میبره و اینکه در اون جایگاه و مقام ظاهر میشوند یا میتوانند ظاهر بشوند، میگه اینا صاحب یک ویرتو بودند یا متکی به یک ویرتو توانستن اون جایگاه رو پیدا کنن. اینو هم برای مثلا کوروش قائل میشه، هم برای موسی. موسی در حوزه دقت کنین دیانت اصلا مطرح میشه دیگه، یعنی به عنوان یک پیغمبر، و کوروش به عنوان یک شاه ایرانی. ولی در هر حال میگه هر دو بایستی ویرتوهایی میداشتند که در اون جایگاه قرار بگیرند. اگر بخواهیم به صورت خلاصه به جمع‌بندی بحث اشتراس بپردازیم، باید بگوییم که از دیدگاه او، میدونم اینو بخونم یا نه، چون این یه مقدار میخونمش ولی خیلی روش وای نمیسیم، باید بگوییم که از دیدگاه او همان گونه که در عالم انقلابی رخ داد و درک و دریافت ما از مفاهیمی مانند طبیعت، سیاست و اخلاق دگرگون گشت، اشتغاث میگه که همان گونه که در این انقلاب نگاه ما رو به طبیعت، به سیاست و اخلاق تغییر داد و دگرگون کرد، این تغییر دیدگاه لاجرم راه را بر بیراهی گشود که در آن مشروعیت جای خود را به انقلاب داد. به دیگر سخن، تا کنون بحث بر سر آن بود که کدام نظام بهترین و مشروع‌ترین نظام است، اما امروزه بحث بر سر انقلاب به چه معنا؟ به معنای ایجاد تحول دائم در عالم است. انسان مجدد یعنی انسان جدید چرخ را بر هم می‌زند ار غیر مراد او گردد. حالا من فکر میکنم که اینو بذاریم راجبش میخواد چون اگر صحبت کنیم چون یه بحث فلسفیه. بله خب پس حالا میایم روی قانون طبیعی، قانون تکلیف افراد انسانی. قدما برام بودن، صفحه 97 تقریبا وسط صفحه، قدما برام بودن که قانون طبیعی قانون تکلیف افراد انسانی است و اندک توجهی نیست که به حقوق انسانی نشان می‌دهد آن حقوق را از تکلیف انسان استنتاج می‌کند. پس تا اینجاش روشنه، میگه که اون چی که قبلا از به نام حقوق بوده یا مناسبات حقوقی انسان رو تنظیم می‌کرده، انسان‌ها رو تنظیم می‌کرده، بیشتر بر بنیاد این بوده که براشون تکلیف تعیین می‌کردن. همیشه انسان موظف بوده که یه کارایی انجام بده، حقش تکلیف هایی بوده که بهش محول می شده یا بله یا آنچه که ازش توقع می رفته یا به اصطلاح انتظار می رفته. اگرم چیزی به عنوان حقش حساب می شده، میگه که از توی خود همون تکلیف استن می اومده بیرون، به عنوان اینکه چیزی به عنوان مستقل حقی داشته باشه یا حقی براش قائل بشه. اندیشه قدیمی میگه چنین چیزی نبوده. خب ببینید، شما وقتی که قبلا گفتیم که قانون طبیعی از قبل تعیین شده، نوشته شده، شما حتی وقتی اگر میخواستید شهروند باشید یا برده باشید یا نمیدونم فلان باشید، از قبل برای شما این سرنوشت نوشته شده بوده.
خب ولی اون که قسمت دومش که از
شما مکلف بودید مثلا شهروند باشید، مکلف بودید برده باشید، مکلف بودید نمیدونم بنده باشید، نمیدونم یک چنین معنایی، یعنی شما همواره در وجه دینیش هم که مشخص بوده شما بنده مطلق بودید، یعنی فقط حق بند، حتی اصطلاح بود، شما فقط حق بندگی داشتید، یعنی بندگی حالا یا خداوند یا خداوند خودتون که میشد صاحب حتی خانه یا صاحب اون برده و بنده، یا جنبه دینی و مذهبی که میداشت بنده خدا بودید.
به من اینجوری فهمیدم که همین گفتی قسمت اولش همینه، مثلا یکی برده بوده، یکی کنیز بوده و تکالیفی که در اون مقام داشته، چه میدونم مثلا برده باید بیگاری میداده و چون این دقیقه قانون این رو ایجاد میکرد که چون این برده است نسبت به برده،
خب اون که پیامد برده بودنشه، اون معلوله، اون اصلیش این بوده. ولی ما حتی در زبان امروزی، محاوره امروزی خودمون در زبان پارسی این فکر کهن هست. خیلی از اوقات میگه گفته میشه سرنوشت دین بود، اینم برای تو به صلاح اینجوری سرنوشت تعیین کرده بود، تش که برید یعنی این تو به قول معروف به تو تحمیل شده و از بیرون هم تحمیل شده و تو به عنوان انسان صاحب اراده، صاحب عقل، صاحب به صلاح فکر در هیچ نقش و سهمی نداری و نمیتوانی داشته باشی. بیشتر اون فکرش مهمه.
یا مثلا یک برده باید بردگی میکرد و اون چون با یعنی هیچ حق و حقوقی نداشته، در حقیقت منظور من هم اینجا صحبت از تکلیف میکنه، از حقوق طبیعی، حقوق طبیعی اون رو گفته تو برده نسبت به بردگی هم باید بیگاری بکشن.
بردگی رو خیلی
حالا مثال زدم من برای
نمیشه نکنیم، مثلا شما مکلفی که دزدی نکنیم، شما مکلفی که مثلا فلانکار نکنیم، یعنی مثلا سنگسار دیم مگه نمیکشن، یعنی دیگه اگر این کارا بکنی تو رو میکشن، تو رو سنگسار. ولی الان اینطوری نیست، یعنی یه وظیفه با تکلیف فرقش اینه، یعنی تو این کارهایی میکنی، این کارها خلاف یه جریمه معینی برای اون کار هست، صرفا منظور کشته شدن نیست، صرفا منظور نیست که از تمام حقوق من بشی، دست تو ببرن، اینا فلان کار دارن. یعنی در مقابل این جرم، در مقابل اون حرکت هم یه حقوقی هست، یعنی شما هر جرمی بکنی یه حقوق مقابل اون جرم دارید.
اون چی که یه مقدار یک ظرافتی داره این نکته که شما میگید، من برداشتم اینه که دوباره این توش هست که بایستی اینجوری گفت، قانون طبیعی قدیم قانون پوزیتیو نبود، یعنی در واقع اصل اساسیش اینه که انسان در تدوین آن
نقشی
نداشته. این خیلی خیلی مهم و اصلی است، یعنی چرا که از این بحث، از این تحولی که در فهم از حقوق و حق انسانی پیدا میشه در ادامه خودشه که مثلا دکارت میاد وسط و اساسا بحث به سوبیکت میرسه، به انسان صاحب فکر و اراده منجر میشه. مثالاشو نمیدونم، بعضی موقع مثاله میتونه اون چیزو، ولی من اینجوری متوجه میشم ماهیت و سرشت قانون طبیعی کهن در اینه که انسان در نوشتن اون قانون، در تدوین اون قانون، حتی چه اون نقش نداشته، حالا چه میخواد نام الهی داشته باشه، چه میخواد طبیعی باشه، چه حتی قانونهای بنیادین باشه.
نه ببخشید، انسان نوشتش ولی مشروعیتش از طبیعت و از دین میگیره، از بالا میگیره مشروعیت. خب انسان مینویسه، یعنی حاکما نوشتن، هر کی نوشته، سنت ها نوشتن، ولی مشروعیت اون قوانین از آسمان میاد یا از طبیعت؟ از خود انسان نمیاد.
بله، در هر حال اون فهمی که ازش بود و اون برداشتی که انسان ازش میکرد. میخونم، فکر میکنم در ادامه باز هم روشن‌تر میشه. قدما برام بودن که قانون طبیعی قانون تکلیف افراد انسانی است و اندک توجهی نیست که به حقوق انسانی نشان می‌دهد، آن حقوق را از تکلیف انسان استنتاج می‌کند. موضوع بحث نظریه پردازان مکتب حقوق طبیعی جدید حقوق بشری بود. این حقوق بشری رو با حقوق بشر به معنای امروزی که میگیم منشور حقوق بشر نبایستی یکی گرفت. منظور یعنی حقوق انسانی، یعنی حقوق انسانها مبتنی بر مناسبات انسانی است. من اینجوری میفهمم. موضوع بحث نظریه پردازان مکتب حقوق طبیعی جدید حقوق بشری بود و آنان توجه چندانی به تکالیف او نشان نمی دادند. به نظر اشتغاز فلسفه هابس را می توان عالی ترین بیان این تحول اساسی از تکالیف طبیعی به حقوق طبیعی دانست، که حقوق طبیعی نامشروط را به بنیادی برای هر تکلیف طبیعی که مشروط بود تبدیل کرد. بله اون که روشنه، اینم روشنه. این جمله از هابز میگه حقوق طبیعی نامشروط را که هیچ قید و شرطی برای حقوق طبیعی انسان بدون قید و شرط قائل بود، به بنیادی برای هر تکلیف طبیعی که مشروط بود تبدیل کرد. مال اشتغاسه، بله اشتباه گفتم، ببخشید. هابز برام بود که تنها نظم اجتماعی که میتواند به خلاف مدینه فاضله قدما که اطمینانی بر تحقق آن وجود ندارد، مبنای واقع گرای داشته باشد، اجتماعی است که بر پایه حقوق انسانی استوار شده باشد. تنها نظم اجتماعی که میتواند مبنای واقع‌گرایی داشته باشد، آن اجتماعی است که بر پایه حقوق انسانی استوار شود. روشنه؟ جمله رو یه جور دیگه ای گفتم. هابز برام بود که تنها نظم اجتماعی که بر مبنای واقع گرایی باشد، اجتماعی است که بر پایه حقوق انسانی استوار شده باشد، زیرا این حقوق همان چیزی را بیان می کند و می خواهد بیان کند که همگان به طور واقعی و به هر حال به آن تمایل دارند. روشنه؟ تردیدی نیست که افراد انسانی بیشتر از آن که علاقه‌ای به انجام تکالیف داشته باشند برای حقوق خود پیکار میکنند. آره، این جزء همون لایدنشافت است. یعنی همیشه هم گفته شده که آدم ها حتی انقلاب هم که میکنن، انقلاب میکنن که حقوقشون زیادتر بشه و صاحب حق و حقوق بیشتری بشن، نه اینکه صاحب تکلیف بیشتری بشن. این جزو خوی و من. ولی همیشه آدم ها در انقلاب کردن میتونن به خلافش هم دسترسی پیدا کنن. اشتغاز این تحول از تکلیف به حقوق را انقلابی می داند که راه نظریه لیبرالی در اندیشه سیاسی را هموار کرد، زیرا در چنین نظریه‌ای وظیفه دولت دفاع و حمایت از همین حقوق است. توجه داشته باشیم که حالا هافز میاد نظریه دولت مطلق یا حاکمیت مطلق و اینا رو معنی میکنه، ولی در بطن نظرش و در باطن نظریه حاکمیت مطلق هابس حقوق برای انسان‌ها نهفته شده و میگه که اون حاکمیت مطلق یا اون قدرت مطلق وظیفش دفاع از همین حقوق انسان‌هاست، ولی میگه برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده ما بایستی این قدرت مطلق رو بهش واگذار کنیم. یک چنین تفسیری میکنه. اینجاست که توی این گیومم که این جمله‌ای که از هابس اومده میگه وظیفه دولت دفاع و حمایت از همین حقوق است. افسون بر این، به نظر اشتراس هابس دگرگونی مهم دیگری را در اندیشه سیاسی ایجاد کرد و آن تبدیل قدرت یا اون اصطلاحی که خود هابس به کار برده پاور به موضوع و مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بود. پس حالا جز اون کارهایی که کرده بود و تحولی که در اندیشه سیاسی کهن ایجاد کرد و فلان اون تا حالا خوندیم، میگه که اشتغاس میگه خود مفهوم قدرت به عنوان یک مفهوم اساسی و بنیادین اندیشه سیاسی هم مورد توجهش قرار گرفت که دارای چه ویژگی‌هایی است این و از چه ویژگی‌هایی برخورداره، چه منطقی داره. با تکیه بر نقادی نظام سنت قدمایی که در قلمرو اندیشه سیاسی پیشتر با ماکیاولی آغاز شده بود، هابس برام بود که خردمندی و فرزانگی از شؤون حاکم نیست. و حاکم به اعتبار خردمند بودن قدرت به دست نمی آورد. این یک بحث دوگانه است که حالا یک بار میگه خردمندی و فرزانگی موجب این نمیشه که کسی اگر کسی قدرت رو به دست میگیره بایستی حتما خردمند یا فرزانه باشه، ولی اشتغاس حالا یکم میریم پایین میگه که خود کتاب لویاتان که نگاه میکنی از هابس خیلی چیزا رو منشأ قدرت توضیح میده در مفردات. مثلا میگه پول قدرت میاره، توانایی قدرت میاره، یا مثلا هر توانایی یا هر پتانسیل برجسته‌ای که انسان داره یا میتواند بروز بده خودش قدرت ایجاد. بعد حالا اشتغاس میخواد بگه که هابس اگرچه میگه که خردمندی و فرزانگی از شؤون حاکم نیست و حاکم به اعتبار خردمند بودن قدرت به دست نمی آورد، بلکه او از طریق قراردادی بنیادگذار به این مقام می رسد، اشتغاس می گوید با ملاحظه این نکته که در نظر هابس دانایی توانایی است، یعنی همون فرزانگی توانایی است، می توان گفت که فلسفه هابس نخستین فلسفه قدرت است.
این دانایی توانایی نیست، این اصل غلط.
دانایی
توانایی نیست، چون هابس میگه که به اعتبار توان قدرت به اعتبار فضیلتش نیامده که
نه این اتفاقا به نوعی میخواد یک نوع ظاهر متناقض چیز رو بگه. من برعکس میفهمم. یعنی متن خود هابس که آدم میخونه همینو میگه، میگه که خردمندی و ورزانگی جز شؤونات یک حاکم نمیتونه باشه، یا حتی ویژگی های دسترسی به حاکم شدن هم نیست. ولی بعد خودش، خود هابس دوباره در جای دیگری میگوید که دانایی نوعی قدرت میتواند تولید کند، نوعی توانایی میتونه ایجاد کنه، در نتیجه مثلا این دانایی رو که نوعی عقلانیت، نوعی چیزه رو میگه که این منجر به این میشه که بحثش در مورد قدرت تبدیل بشه به یک بحث فلسفی. من اینجوری متوجه
شدم. بالاترش دوباره بخونیم. افسون بر این
حابس برام بود که خردمندی و فرزانگی از شون حاکم نیست، حاکم به اعتبار خردمندان قدرت به دست نمی آورد. پس بنابراین
نه، ادامه بده جمله رو، همه رو بخون.
بلکه او از طریق قراردادی بنیانگذار به این مقام میرسد.
بله.
بلکه با ملاحظه این نکته که در نظر هابس دانایی توانایی نیست، میتوان گفت که فلسفه هابس نخستین فلسفه قدرت است. یعنی هر کسی که قدرت داره لزوما دانا نیست.
منم اینجا نوشتم نیست خودم، حالا
نمیدونم من. چون میدونی اون بالا نظر هابس رو میگه، پایین نظر اشتقاس رو میده و اشتقاس
اشتقاس داره نقل قول میکنه،
اشتقاس مینویسد که با ملاحظه این نکته که در نظر هابس دانایی توانایی است میتوان گفت، حالا ادامش که میدیم بریم جلوتر، میتوان گفت که فلسفه هابس نخستین فلسفه قدرت است. مفهوم قدرت در ماهیت آن از این حیث که بر هر دو ساحت یوس و دومینیوم ناظر است، یا پوتنتیا و پوتستاس، دو کلمه ظاهراً با لاتین و احتمالاً نمیدونم معادل چیشه اون یکیش.
اینا تو قسمت چیز داشتیم، هر دوی این کلمه رو در قسمت جان بودن داشتیم.
میدونم این یوس یعنی چی و دومینیوم، اون زیته و رشت من چیز پیدا کردم و دومینیوم و مناسبات قدرت.
پتانسیال همون پتانسیاله دیگه، یعنی یکی پتانسیاله یک کاری رو داره یا
پتانس قدرت پاپه، قدرت شرعیه. پتانس قدرت شرعیه یا یکیش قدرت
شرعیه؟ در هر حال پتانسیال و پتستاسو معنی کرده یوس و دومینیوم، اینجوری من میفهمم. ها
از این اسمبرد ساده پوزیتی اوزر یعنی آره درست،
یوس و دومینیوم
بله درست، یعنی پوتنتارا گفته یوس، پوتستارا گفته دومینیوم.
بله. پس میگه که مفهوم قدرت در ماهیت آن ناظر بر این دو مفهومه. حالا اینجوری میریم، به این معنا که قدرت حقوقی، قدرت به این معنا که قدرت حقوقی و فیزیکی را در بر می‌گیرد، مفهومی مبهم است و از این رو نظم سیاسی در صورتی امکان پذیر و تضمین خواهد شد که هر دو مضمون معنای قدرت در ایجاد آن وارد شده باشد.
یعنی هم قدرت شرعی و هم
نه. میگه قدرت هم قدرت حقوقی رو در بر میگیره هم قدرت فیزیکی رو. خب این یک بار. میگه این مفهومی مبهم است، از این رو نظم سیاسی در صورت امکان پذیر و تضمین خواهد شد که هر دو مضمون معنایی قدرت در ایجاد آن وارد شده باشد. خب باشه. دولت بزرگترین قدرت و عالی‌ترین اقتدار انسانی است. خب این روشنه، این جمله فکر میکنم هابسه. دولت بزرگترین قدرت و عالی‌ترین اقتدار انسانی است. قدرت قدرت بزرگترین قدرت و عالی‌ترین اقتدار انسانی است. قدرت حقوقی نیرویی است که در برابر آن نمیتوان مقاومت کرد. پس گفته بود که اون مفهوم قدرت یک بار ناظر بر قدرت حقوقی است. قدرت حقوقی که میگه که یه نیرویی است که در برابر آن نمیتوان چیز کرد، یعنی مثلا هر همه آدما در مقابل، یعنی حدود و سغور حقشون و رعایت حق دیگری و یا رعایت قانون به اصطلاح نمیتونن ازش تخطی کنن، نمیتونن قبول نداشته باشن. این یک. تلاقی ضروری بیشترین نیرو و عالی ترین اقتدار انسانی قرینه دقیق قوی ترین انفعالات نفسانی و مقدس ترین حقوق یعنی حق صیانت نفس است. خب اینجا اگر بخوام جمله رو ساده تر بگیم، انسان دو تا حق چیز داره، این که جزء اصلا بنیانی ترین و نخستین حقی که هابس برای انسان قائل میشه حق صیانت نفسه، صیانت ذاته، یعنی شما برای حفظ جان خودتون دستتون بازه کامله، یعنی برای اینکه خودتون و جانتون رو محافظت کنید، صیانت کنید، ازش نگهداری کنید، هیچ محدودیتی ندارید. اینه. میگه تلاقی ضروری بیشترین نیرو و عالی‌ترین اقتدار انسانی قرینه دقیق قوی ترین انفعالات نفسانی یعنی ترس از مرگ فجی و مقدس ترین حقوق صیانت ذات است. مهمترین پیامد این تبدیل قدرت به موضوع اندیشه سیاسی این بود که در بحث سیاسی نیز مانند قلمرو علم از بحث درباره غایات صرف نظر می شد. اینو حالا اگر جمله رو کلمه به کلمه نشه نخواهیم توضیح بدیم، اینجوریه که انسان به طور
جمله رو میتونید تا ته بخونید بعد توضیحات
بدید. بله میخونم. پس دوباره از اول میخونم. قدرت حقوقی نیرویی است که در برابر آن نمیتوان مقاومت کرد. تلاقی ضروری بیشترین نیرو و عالی ترین اقتدار انسانی قرینه دقیق قوی ترین انفعالات نفسانی ترس از مرگ فجی و مقدسترین حقوق حق صیانت ذات است. مهمترین پیامد این تبدیل قدرت به موضوع اندیشه سیاسی این بود که در بحث سیاسی نیز مانند قلم روی علم از بحث درباره غایات صرف نظر می شد، زیرا غایت اخلاقی قدرت و فضیلتی که از آن ناشی می شود اهمیتی ندارد، بلکه تعریف دقیق حقوق قدرت حاکم بدون لحاظ شرایط غیر قابل پیش بینی مهم است، به شرطی که مشکل کاربرد این حقوق مطرح نشود. قدرت حقوقی نیز مانند کاربرد قدرت فیزیکی خنثاست، زیرا قدرت آن چیزی را بیان می کند که مجاز است، نه آنچه شرافتمندان است. من اینجوری متوجه میشم که میگه که بحثی که هابس میکنه به دنبال اون حقوق و تکلیف، یک حق مهم و بزرگ و اصلی رو برای انسان قائل میشه که اون حق صیانت ذاته، حق دفاع از خوده، حق دفاع از جانه. میگه که اونم یه عامل داره و اون یک انفعال انسانی است، یعنی یک واکنش به معنی عکس العمل نه، بلکه انسان به طور طبیعی در مقابل این که بمیره یا خطر مرگ تهدیدش کنه از این صحنه، از این حادثه میترسه و این یک چیز انسانی است، این یک انفعال انسانی است، این یک راکسیون نمیخوام، آره، حالا این در همه انسان ها ترسیدن از مرگ وجود داره و این یک امر انسانی است، یک امر واقعی انسانی است. این بعد حالا میگه که قدرت چه نسبتی با این وضعیت میتونه داشته باشه. یک بار قدرت میتواند این نقش رو ایفا کنه که حافظ این حق انسانی باشه و محافظت کنه از این حق انسانی، یک بارم حدود خود اختیارات قدرت رو میخواد توضیح بده که هیچ قدرتی قادر نیست یا اجازه نداره که این حریم صیانت نفس انسانی رو به اصطلاح به قول معروف از بین ببره، بلکه بایستی در واقع مدافع همین حفاظت از جان انسانی رو توش ایفا کنه. این نسبتی که بین قدرت حاکم و صیانت ذات برقرار میکنه که از انفعالات انسانی است و از ترس از مرگ، حالا خشن اونجا میگه که این قدرت و این حق طبیعی انسان نسبتشون اینه، یعنی اگر چنین نسبتی نداشته باشه، یعنی دفاع نکنه از صیانت ذات، به اصطلاح اون قدرتی که هابس تعریف میکنه نیست و در واقع بایستی از حق طبیعی انسان دفاع کنه. در خلاصه کلام چنین چیزی، حالا نمیدونم اگر دوستان
جمله که مال اشتراوسه، جمله که میگه قدرت اون چیزی رو بیان میکنه که مجاز است، نه اون چه شرافت مندانه است. برابری زن و مرد در قانون اساسی ایران بود. این قدرت تو تونسته که اینو بیاره شده قانون. این قدرت اصلا شرافت من دارم نیست، خیلی هم چیز بدیه. ولی اون قدرت اگر بخوای این قدرت رو ناعادلانه است بگیری و عادلانش بکنی، باید قدرت اعمال بکنی، نه اینکه بحث اخلاقی بکنی. اون چیزی که اشتراط میگه، حالا اون چیزی که حابس میگه، اونو میتونیم بیایم برگردیم هم حرفت رو که گفتی. خب درسته، یعنی اون میگه موقعی که ما از میترسیم که ما رو بکشن، ما به جای برای که همدیگر رو بکشیم قدرتمون رو میدیم به یک کسی دیگه. حالا جلوتر میاد این بحثم اوکی. ولی این تیکه این که این میاره صحبت شرافتمندان و نمیدونم عدالت و چیزایی که ژان بودن میکرد نیست، صحبت قدرته. یعنی وقتی که کسی چیزی رو بیان میکنه و به قانون و حقوق تبلیغ میکنه، اون قدرتیه، ممکنه اون حقوق و اون چیز هم خیلی بد باشه، ولی اون قدرت از اونجا چیز داره. یعنی حقیقت اون قدرته نه عدالت. اخلاق خارج میشه و به یه قدرت تبدیل میشه، یعنی حقوق و امر فیزیکی. یعنی قدرت حاکم که اسلحه است و شمشیره دست لویاتانه و حقوقی، این دوتا امرای قدرت دیگه چیزای اخلاقی نیست.
درسته. ببینید اون پایینش من توضیحی که دادم یک قسمتش چون نگفتم، در واقع این مقایسه میکنه کماکان قدرت رو که یک غایت اخلاقی، یعنی اگر فرض کنیم پلیس یا امر سیاسی در اندیشه قدیم رو که براش باز هم دوباره باید بگیم غایتش رو سعادتمندی انسان میدانست یا یک امر اخلاقی میدونست، میگه که این قدرتی که من دارم ازش حرف میزنم وظیفش به سعادتمند کردن انسان نیست، بلکه این قدرت وظیفش دفاع از سیانت ذات انسان است. این در واقع اینه، یعنی
دفاع از امر مشخصی که طبیعت هر انسانی، یعنی مهمترین مسئله که تو میخوای زنده بمونی.
بله بله.
قدرتی که از این دفاع میکنه این مشروعیت پیدا میکنه، میخواد تو رو خوشبخت بکنه.
حالا اگر دوباره از یه تیکه بخونم رد بشیم که دیگه حرف نمیزنیم، ولی کاملا جمله دیگه مشخصه. میگه که تلاقی ضروری بیشترین نیرو و عالی ترین اقتدار انسانی قرینه دقیق قوی ترین انفعالات نفسانی ترس از مرگ فجیع و مقدس ترین حقوق حق صیانت ذات است. مهمترین پیامد این تبدیل قدرت، یعنی تبدیل قدرت به معنای اندیشه کهنش به موضوع اندیشه سیاسی از آنچه که هابس گفت، این بود که در بحث سیاسی نیست مانند قلم رو علم از بحث درباره غایات صرف نظر می شد. بحث علمی وقتی می خواستم بکنم یا کار علمی دیگه می خواستم بکنم در قرن 16 و 17 دیگه، این نبود که غایت بحث علمی میخواد به کجا بیانجامد، میخواد به جهنم بره یا بهش، کاری به اون نداشتن که به کجا میانجامد، بحث یا کار علمی رو انجام میدادن. میگه مانند اون اهمیتی نداشت که غایتش چیست، زیرا غایت اخلاقی قدرت و فضیلتی که از آن ناشی می شود اهمیتی ندارد که آیا سعادتمند می کنه یا نه، بلکه تعریف دقیق حقوق قدرت حاکم بدون لحاظ شرایط غیر قابل پیشبینی مهم است. به شرطی که مشکل کاربرد این حقوق مطرح نشود. قدرت حقوقی نیز مانند کاربرد قدرت فیزیکی خنثاست، زیرا قدرت آن چیزی را بیان می کند که مجاز است، نه آنچه شرافتمندان است. لئو اشتخاص به گونه ای که اشاره کردیم در نخستین پژوهش‌های خود درباره تامس هابز از این حیث او را بنیادگذار فلسفه سیاسی جدید خوانده بود که فیلسوف انگلیسی را نخستین اندیشمند دوران جدید می‌دانست که بر نظام سنت خودمایی شورید و نظام فلسفی جدیدی بر ویرانه‌های آن سنت پیافکند. پژوهش‌های مفصل بعدی اشتغاس به ویژه در رساله‌ای با عنوان تأملاتی درباره ماکیاولی او را به این نکته بنیادین در فهم دگرگونی‌های اندیشه سیاسی جدید رهنمون شد که با ماکیاولی نخستین موج تجدد بر سفینه سنت قدمایی وارد آمد و تخت پاره های آن را به امان امواج اقیانوس تجدد رها ساخت. این که قبلا صحبت کردیم. این دستاوردهای این نقادی بنیادین سنت توسط هابز یا ماکیاولیه، اینجا منظورش ماکیاولیه. دستاوردهای این نقادی بنیادین سنت مردگیری بود که به هابز رسید، یعنی میراثی بود که از طریق ماکیاولی به هابز رسید و او به گونه‌ای که اشتغاس توضیح داده است نخست با تکیه بر دیدگاه افلاطون مبنای فلسفی سیاسی ارسطو را مورد نقادی قرار داد و آنگاه نیز نظام افلاطونی را رد کرد تا بتواند مبنای نوآیین ماکیاولی را در نظامی که میبایست تادی کوشش‌های اوکلیدوس در ریاضیات و گالیله در فیزیک باشد بس دهد. این در خصوص این تأثیراتی که هابز از تحولات علمی در همون قرن 17 در واقع 16 شروع شده بود و تا بعد ادامه پیدا میکنه و از جمله به خصوص قرن 17 یک در صفحات گذشته بود که ما روش مکس نکردیم، ولی الان اگر اون یه تیکه‌ای از اون رو بخونم مشخص میشه که اینجا این گالیله و علم فیزیک و اینا چه تأثیری بر نگاه هابز داشته. اشتغاس میگوید اندیشه سیاسی هابز را در ادامه راهی که ماکیاولی باز کرده بود گام دوم در پیکار با نظام سنت قدمایی میداند. هابز در تأسیس نظام جدید خود با تکیه بر دستاوردهای علم جدید حتی از مبانی ماکیاولی فراتر رفت و کوشش کرد از فلسفه سیاست توضیحی علمی عرضه کند. اشتغاس برام بود که هابز روش تحلیلی ترکیبی خود را از گالیله اخذ کرد و بران بود که او با کاربرد این روش در فلسفه سیاسی به همان موفقیتی نائل خواهد شد که گالیله در فیزیک به آن دست یافته بود. اشتغاس این نکته را یادآور می شود که روش خاص فلسفه سیاسی بیشتر از روش فیزیک به کار صنعتگر شباهت دارد. او ماشینی را که از کار افتاده است باز می کند و قطعی را که آن را از کار باز می داشت بیرون می آورد و بار دیگر قطعات آن را سوار می کند تا ماشین دوباره کار کند. بدین سان فلسفه سیاسی به فن تنظیم دولت تشبیه می شود. دقت کنیم که از روش تحلیلی ترکیبی فیزیک گالیله داره میگه که نگاه هابس به دولت و به قدرت یک چنین تحلیلی ترکیبیه. حالا بازم بیشتر توضیح میده. بدین سان فلسفه سیاسی یعنی آنگونه که فیزیک به عنوان علم فیزیک طبیعت رو مثلا یا منظومه شمسی رو توضیح میده، فلسفه سیاسی هابس میخواهد دولت یا قدرت رو توضیح بده، از اون روش تحلیلی ترکیبی استفاده میکنه. و اونم اینه که هر چیزی رو، هر کلی رو در اجزای خودش خورد میکنه و این اجزا رو جدا جدا مورد بررسی قرار میده و دوباره با همدیگه ترکیب میکنه. این روش چیزه. بدین سان فلسفه سیاسی به فن تنظیم دولت تبدیل میشود و نقش آن گذار از تعادل ناپایدار دولت موجود به تعادل پایدار دولت عادلانه است. فلسفه سیاسی روش تحلیلی ترکیبی را تنها در مقیاسی به کار می‌گیرد که بتواند به چنین فنی تبدیل شود و این به معنای آن است که به کار گرفتن این روش در فلسفه سیاسی مستلزم محدود کردن مقدماتی مشکل سیاسی است، یعنی چشم‌پوشی از مسئله بنیادین غایت دولت. با دو نکته توجه کرد. یکی این که وقتی این میگه که تجزیه میکنه، این منظورش در حوزه نظره، اینو تجزیه میکنه و ترکیب میکنه. و نکته بعدی هم که هست اینه که اون رو همچون موضوع علمی مورد توجه قرار میده که براش غایت قائل نیست دیگه، حالا چه غایت اخلاقی چه سعادتمندی هرچی. و چون برای دولت قائل نمیشه، اونو در فلسفه سیاسی موضوعیت علمش میکنه، یعنی فلسفه سیاسی رو نوعی کوشش میکنه بار علمی بهش بده در توجهش به مقوله دولت یا قدرت. بدین سان فلسفه سیاسی به فن تنظیم دولت تبدیل می شود. این صفحه 90 بخشش از صفحه 90 پانویس زیرنویس صفحه 90 کتاب، منتاش روی صفحه هست توی قسمت 4 که بوده، این اونجا هم میشه دیدش روی صفحه. الان اگر من فراموش کردم ببخشید، میتونستیم روی صفحه بیاریم که من که میخونم دنبال کنیم.
امروز بود 4 رو داریم روی چیز هست.
بدین سان فلسفه سیاسی به فن تنظیم دولت تبدیل می شود و نقش آن گذار از تعادل ناپایدار دولت موجود به تعادل پایدار دولت عادلانه است. اینم که خوندم. از این حیث اندیشه سیاسی هابس را می توان آغاز نوعی در فلسفه سیاسی دانست که کانون آن انگلستان بود و از سده 17 تا سده 18 و 19 با جان لاک، دیوید هیوم، جان استوارت میل و جرمی بنتام و نیز با جنبشی که در تاریخ اندیشه روشنگری اسکاتلند خواندند، اندیشه سیاسی حقوقی و اقتصادی بس جدید داد. این سیاست به ما مربوط نیست، ولی اینو دوباره میام پایین تر، اون قسمت خطشو جا میذارم. هابز در دیباچه رساله درباره شهروند با بیان روش خود توضیح داده است که بهترین راه شناخت هر چیزی شناخت اجزایی است که آن چیز از آنها فراهم آمده و او کوشش کرده است تا برای شناخت نظام سیاسی اجتماع نخست ماده آن را توضیح دهد. یعنی هابز کوشش کرده برای شناخت نظام سیاسی اجتماع اول انسان رو توضیح بده و آنگاه صورت آن را که همون اجتماع میشه لحاظ کند تا بتواند پرتوی بر خواستگاه عدالت بیفکند. هابز در رساله درباره شهروند می نویسد. اینم بیشتر این مد نظرم بود، به بحثمون بیشتر مربوط میشه. هابز در رساله درباره شهروند آخرین پاراگراف با بیان روش خود توضیح داده است، می نویسد ببخشید، همچنان که در ساعت خودکار یا در هر دستگاه کم و بیش پیچیده دیگری نمیتوان به کار کرده اجزا و چرخهای آن پی برد مگر اینکه آن را باز کنیم و ماده و صورت و حرکت هر قطعی را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، در پژوهش درباره حقوق نظام سیاسی و تکالیف اتباع نیز چنین است. میگه ما هم برای اینکه بخوایم حقوق نظام سیاسی و تکلیف رو بتونیم دقیق توضیح بدیم، اونو بایستی در واقع مورد یعنی تجزیهش کنیم، اجزایش رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد ترکیبی از اون رو توضیح بدیم. ولی منظورش در مورد اجتماع این نیست که اجتماع رو متلاشی کنیم برای اینکه بتونیم، این تمثیلی سینو میگه. اگرچه نیازی به تجزیه اجتماع سیاسی نیست، خودش تصریح میکنه، اما باید چنان عمل کرد که گویی آن اجتماع منحل شده. یعنی باید نیک دریافت که طبیعت آدمی چگونه است، عواملی که آنها را برای تشکیل اجتماع مناسب یا نامناسب قرار می دهند کدامند و آنهایی که میخواهند در هیئت کشور گرد آیند به چه صورتی باید با یکدیگر پیوند داشته باشند. در واقع بیشتر این حالا درست و غلطیش بحث دیگری است. صحبت اینه که هابز در بحث فلسفه سیاسی خودش کوشش میکنه از آخرین دستاوردها و روشهای به خصوص علم فیزیک بهره برداری کنه، استفاده کنه برای اینکه بتونه بحث در مورد دولت خودش رو بار علمی بهش بده. توی زندگی نامه هابز هم اگر خاطرمون باشه، هابز با بسیاری از دانشمندان علوم ریاضی و فیزیک و به خصوص از جمله گالیله ملاقات داشت و حتی به بهانه زیارت کجاست تو ایتالیا؟ بله، اونجا مراجعه میکنه، به ایتالیا میره و با گالیله ملاقاتی هم داشته، اونجور که زندگی نام نویسان هابز گفتن. برمیگردم به صحبتمون، باید نگاه کنم ببینم چقدر وقت داریم. بله، 1:06. پس اگر موافق باشید از همینجا قطع کنم تا جلسه بعد ها، یا بله
بعد افلاطون آب چون از افلاطون استفاده میکنه نام ارسطو و بعدش هم به ماکیاولی از کجاش استفاده، خیلی بحث خیلی مهمه. و بعد از گالیلو و حالا گالیلو و ریاضیات چه که خوندیم امروز، این آیین صفحه 99 میگم جلسه بعد از همینجا شروع
میکنیم. شروع میکنیم بعد
بله خب اگر میخوای یک دو خط بگو برای اینکه نه برای اینکه طرح مبحث بشه، مثلا من خودم خیلی دقیق نمیدونم منظورش چیه. بله خیلی خوب، حالا در هر حال از پایین صفحه 99 علامت میزنیم که بحث رو ادامه بدیم ها. باشه، پس من قطع میکنم چون وقتمون گذشته.